بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث آداب و تجارت عناصر کلیدی فراوانی دارد که بخشی از اینها به مکاسب محرمه برمیگردد، بخشی از اینها هم به بیع و خیارات برمیگردد، بخشی از اینها هم اصلا به باب تجارت بر نمیگردد، به اصل امور مالی و اقتصادی برمیگردد. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه باب خاصی برای اینها باز نکرد و اینها را در پایان بحث شرایط عوضین ذکر کرد، نه جای اون بحث اینجاست و نه این ظرفیتی که به این بحث دادن در خور این بحث است. ولی اگر این مسائل کاملا تحلیل بشه، ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور برطرف میشه. بیان ذالک این است که یک قسمت مهم مفاسد اقتصادی روی قراردادهای فریبکارانه است. یه وقت یک کسی یا زمینی یا کارخونه یا شرکت مهمی یا بورسی رو میخواد بخره یا میخواد بفروشه، به وسیله دلال بازان دلال بازی میکنه، دلالان دلال بازی میکنه، یه قیمت جعلی برای این قرار میده، یا میخواد افتش بده یا میخواد بالا ببره. این بالا بردن بیجا یا پایین آوردن بیجا باعث خسارت میلیاردی یا درآمد میلیاردی است. این درآمد میلیاردی یک درآمدی نیست که از جای دیگر گرفته باشه، این درآمدی است که به تدریج از جیب و کیف مردم درآمده یه جا نشسته. یه وقت است که بارانی میباره، بر این باران که بارید آب فراوان رو در یه برکه جمع میکنه. یه وقت است نه، آب چاه مردم، قنات مردم، حوض مردم، لوله مردم، این آب انسان جای دیگه جمع میکنه. این گونه از درآمدها درآمدهای نامشروع است که از او به عنوان تورم یاد می شود، که در تعبیرات ما ممکنه ریشه های دیگه داشته باشه ولی تعبیر ما همون آماس است. ما سه جور رشد داریم. یه رشد حقیقی است که اون بهش میگن نمو و فربه، مثل که جوان رشد میکنه، خب این رو اقطار طبیعی رشد میکنه، به موقع رشد میکنه، به اندازه رشد میکنه، این نمو. یه وقت هست کسی چاق میشه، نمو نمیکنه، شکم بالا میاد، تناسب طبیعی نیست، این یه پیه و بیماری است که جلو آمده. یه وقت هست که نه نمو است، یک، نه سمن به چاقی است، دو، بلکه ورم است، آماس است، مثل یه زنبوری دست کسی رو میزنیم باد میکنه. این بالا آمده، چاق شده بحث به ظاهر، اما این نه نمو است و نه سمن. تو مثالهای معروف عرب اینه که این شخص زنبور زده است، دستش ورم کرده، آماس کرده، این خیال کرده چاق شده، هنوز به نمو نرسیده. استثمن ازا ورم، یکی از مثالهای معروف عربه، یعنی این ورم کرده، آماس کرده، خیال کرده چاق شده. این گونه از مفاسد اقتصادی باعث آماس است در یک جایی و این آماس بیماری های فراوان را به همراه داره. شما ببینید در یک قرارداد، در یک بورس، در یک شرکت این فریبکاری هست. یه دیگر رو قبلا میبینن، میگن شما در این شرکت کنید، پیشنهاد مزایده که میدیم شما نرخ اعلا رو بگیرید، بگید ما این مقدار میخریم و اصرارم بکنید که این مقدار میخریم. بعد وقتی که مشتری پیش آمد گفت یه قدی تخفیف بدید، ما با مشتری میفروشیم، به همون قیمتی که دلمون میخواد، بعد یه درصدی هم به شما میدیم. این کار رو بهش بگن نجش، که در اسلام نجش مایه لعن است. وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناجش و منجوش و لعن را لعنت کرده، برای اینکه یک شرکتی رو ساقط کنند، یک بورسی رو ساقط کنند، یک کارخونه رو ساقط کنند، غالبا از اون طرف فریبکارانه یک قیمت دروغین نازل بر او قرار میدن، میگن بازار نداره و قابل خرید و فروش نیست و شکست همراهش است و به ارخص القیم میخرن، اون بیچاره رو ساقط میکنن. یه وقت از بازار جعلی درست میکنن، به اعلی القیم میخرن، باز یه بیچاره دیگر ساقط میکنن. اینا جاش تو مسائل اقتصادی است، باید دستگاه فقه اقتصادی اینا رو تبیین بکنه، بعد به دستگاه قضایی بده بگه اینها حرام بیان است، بعد برای او در بخش حقوقی یا حد معین کنه یا تعذیر معین کنه، بعد اونا اجرا بکنن. مرحوم شیخ در اینجا جاش نیست، یعنی این بحث مهمی که در سقوط یک بازار یا سعود بی جای یک بازار سهم تعیین کنند دارد، این را انسان بیاید در کنار گوشه مباحثی آرام دو تا حدیثش نقل میکنه، این در شأن اون بحث نیست. نجش تو مکاسب محرمه بهش اشاره شده، اما جاش تو مکاسب محرمه نیست. در مکاسب محرمه اینه که چی خرید فروشش حلاله چی حرامه، خون، نمیدونم خوک، اعیان نجسه، اعیان کافره، ابزار قمار، ابزار مواد مخدر، ابزارهای لهو و لعب، اینا خرید و فروشش حرامه، جای مکاسب محرم ایناست. اما اینا جزء خطوط کلی اقتصاد است، خواه خرید و فروش بشه یا خرید و فروشش کالا حلال باشه یا کالا حرام باشه، این فریب کاران اقتصاد بازار را گردوندن، این میشه دورتن بین الاغنیاء میکن. صریحا قرآن کریم در سوره مبارکه 8 فرمود کل مال را خدای سبحان طرزی تنظیم کرده است که در این مدار 360 درجه دور بزنه، به دست همه برسه، هر کسی برابر قدرت اقتصادی خودش کسبی بکنه. اما شما کل ثروت مملکت را در یه منحنی خاصی دور بدید و این ثروت به بقیه نرسه، مثل خون است که به بقیه نرسه، بقیه بشه فلج. فرمود این کار نکنید که دولتن بین الاغنیاء منکم باشه. ما اینجور توضیح کردیم که لا یکون دولتن بین الاغنیاء، دولت دولت میگم بگه تداول میشه دیگه. فرمود مبادا بین اغنیا تداول بشه، بذار دور بزنه به دست همه برسه، به دست این در مدار 360 درجه برسه. وگرنه تجارت های مهم، بورس های مهم و امثال زاله، یه بورس سنگینی رو یه کسی میفروشه یه کسی میخره، در همین مدار دور میزنه بقیه. عملا الان هم تو نظام سرمایه داری غرب هم همینطوره، اونی که 2000 اتومبیل رو با یه تلفن میخره 40 تا کشتی میفروشه، اون یکی 200 تا هواپیما میخره 10 تا شرکت میفروشه، بقیه عملا، یعنی شما وقتی حساب بکنید الان پول غرب دست چند نفره؟ دست 30-40 نفر بیشتر نیست. خیلی از این 7 میلیارد بشر که دارن زندگی میکنن کارگران اونها، بسیار از مردم با قسط زندن، قسط خونه، قسط اتومبیل، تا قسط هم بدن میمیرن. این میشه دولتن بین الاغنیاء منکم. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که ما آمدیم مال را طرزی تقسیم کردیم که این چنین نشه، کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، بلکه بین الناس اجمعین. خب این مفاسد اقتصادی گرانی میاره، قحطی میاره، فقر میاره، فلاکت میاره. دینداری مردم فقیر هم بسیار کار مشکلی است. اون بیان نورانی هست امیر که مرحوم صاحب وسائل این روایت نقل کرده، چندین بار تو همون بحثای مکاسب محرم هم این روایت خونده شد، فرمود به این که من وجد ارزن و و ما انففت غرف ابعد الله، کسی زمین بنزه کافی داره، آب بندزه کافی داره، گندم وارد بکنه، برنج وارد بکنه، جو وارد بکنه، ذرت وارد بکنه، میوه وارد بکنه، خدا او را از زحمت دور کنه. خب این که میبینید مرتب این کشور داره وارد میکنه، برای اینکه نگذاشتن از سابق این کشور رو پای خودش بیستید. الان هم سودجویان شاید نگذارن که مردم بتوانن به اون اصل اقتصاد اسلامی برسن، و اگر خدایی ناکرده اقتصاد آسیب بید، اعتقاد هم آسیب میبینه. بنابراین این بحثی نیست که با 3-4 صفحه اونم در حاشیه و زاویه مسائل بی قرار بگیره، این باید خیلی رسمی باشه، یه فصل جداگانه باشه که خطوط کلی اقتصاد در اسلام رو چه امریه. تنها حرمت سلسله اعیان نیست، بسیاری از اینها رو فریبکاری که به دلال بازی دی خطر متوجه یک نظام میشه، نظام اقتصادی بشه. نجش عبارت از زیادی سمن در معامله نیست. تا ما بگیم این کار حرام است و نهی خورده به این کار، پس این معامله میشه باطل. نجش به حوزه خارج از معامله برمیگرده، اون تواتوی فریبکارانه، اون تواتوی محفلی دروغ بافی که کی توطئه بکنه، کی اضافه بکنه، کی بگه من بیشتر میخرم، این کار اینا. وقتی وارد جلسه فروش بورس شدن و مانند اون، این کاراشون انجام میدن. اون افرادی که غافلن بگن بسیار خوب، پس ما حالا که یه قد تخفیف بدید به ما بدید، و میخرن. چون نه، این کار عقلا قبیح است، چون خیانت است، دروغ است، عقلا روایت هم نقلا معنی کرده بوجود مبارک که پیغمبر این کار را مایه لعن دانسته، طرفین را ملعون دانسته، ناجش و منجوشون له ملعونن علی لسان رسول علیه و علی آله آلات و علات سلام. چون این نهی به حوزه خارج از بی خورده، این بی باطل نیست، منتها این شخص مغبون است و خیار قبن داره، ولی بالاخره با فریب شکل گرفته. وقتی هم میخواد بگه من مغبونم، کارشناس بیارم، همه کارشناس ها میگن که ما در جلسه بودیم، به بیش از این قیمت کردن، به شما تخفیف دادن، دستش از همه جا کوتاه. یه وقت انسان مغبون است، قبلا گذشت به این که علم به قیمت دخیل در معامله نیست، چه آدم قیمت بازار بدونه یا ندونه، علم به ثمن دخیل است نه قیمت. یعنی این کسی که میخره یا میفروشه باید بدونه این کالا در برابر چیه و چقدره، اگر ندونه میشه قرار، خواه این مطابق با قیمت بازار باشه خواه نباشه. اگر مطابق با قیمت بازار بود، این معامله گذشته از صحت لزومم داره، میشه به علازه. اگر مطابق با قیمت بازار نبود، این معامله صحیح هست ولی خیار قبن هست، چون خیار از احکام معامله صحیحه. این شخص خیار قبن داره، میگه من مقبورم، معامله رو فصل میدارم، این محضور پیش نمیاد. ولی اگر کار کارشناسی به صورت توطئه و تواتو در مجالس و محفل، محفل های خصوصی انجام بگیره، بعد در موقع اعلام این کارشناس ها حاضرن، عده زیادی هم دست بالا گرفتن، اون افرادی که از همه جا بیخبرن گفت میگن یه قد تخفیف بدید به ما بدید، بعد خیلی خوشحالن که با این قیمت خریدن، بعد معلوم شه کل سرمایه‌شون رفته. این اگر بخواد بگه من مغبونم، میگن در اون جلسه همه کارشناسا بودن، قیمت این بود، بخواهد به جای مدرک ارائه کند، مدرکی ندارد، این باعث سقوطی عده خواهد بود. پس بنابراین نهی به خارج از معامله خورده، لذای معامله باطل نیست، معامله حرام است. این معامله باطل نیست برای اینکه نهی به متن معامله نخورده. تا ما بگیم نهی در معامله ارشاد به فساد است، نظیر اینکه نکن که نمیشه، لا تبع ما لیس عندک، این لا تبع ما لیس عندک یعنی نکن که نمیشه، این معامله فاسده، نه اینکه حرامه. ام مثل در بخشای عبادی هم داریم، لا تسلفی و بر مالا یا کل لحمه، یعنی در اجزای حرام گوش نماز نخون، یعنی نخون که نمیشه. این ارشاد به بطلان صلات است، ارشاد به مانعیت این جزء مالای و کلهم است. اما در بعضی از امور خب بالاخره حرمت مسئله است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مانندون، فقط حکم تکلیفیه. در بعضی از امور چون شواهد او را همراهی میکند ارشاد به مانعیت است. اینجا هیچ کدام از این شواهد او را همراهی نکرده و نمیکند، بلکه نهی به حوزه خارج خورده، یعنی این کارهای محفلی حرامه، این توطئه و تواطؤ فریبکارانه حرامه، نهی به معامله نخورده، لذا معامله صحیحه به حسب ظاهر اون کار میشه حرام. این معامله به حسب ظاهر صحیحه و اقتصاد رو فلج کرده، برای اینکه این بیچاره سرمایش کلن داده دیگه. خب اگر این چنین این گونه از مسائل جانبی قرار نگیره و به طور شفاف همونطوری که رو مسائل دیگه بحث میشه، روی مسائل بحث میشه، نظام اسلامی از بسیاری از خطرات مفاسد اقتصادی نجات پیدا میکنه. بالاخره اکثری مردم مسلمانن، اکثری مردم از بهشت و جهنم میترسن و دستگاه قضایی هم با این امور آشنا میشه، حد و تعذیراتش هم مشخص میشه. خب پس برابر این نجش زیادی همان در معامله نیست تا بگیم این کار مذهب به نهی است پس این معامله باطل است. نجش اون توطئه و تواطؤ کاذبانه و فریبکارانه محفلی است که منتهی میشه به اضافه ثمن یا کم کردن ثمن بیجا، اون میشه محرم، ضررش این معامله میکشه. لذا معامله صحیحه، این کار حرام است و دستگاه قضایی با جلوی این کار رو بگیره. نه قبن درش است، قرار نیست. فرق قرار و قبن گفته شد به این که قرار آنه که انسان اقدام بکنه نمیدونه در چی میخره، اما اونجا ثمن مشخص است، مسلمان مشخص است، عوضن مشخص هم دیگه، هیچ قراری در کار نیست. نه این قرار نیست، این قبن است، این شخص مقبول شده کار رو داشتن سرش، کارشناس آمده گفته این درجه یکه، این نمیدونم مارک فلونجاست، این خارجیه، این اصله، فریب داد رو این شخص به عنوان این که این کالا خارجه، مثلا اصل است، کالای سالم است، 100% خالص است، یا این پارچه 100% پشم است، با این فریب اقدام کرده به خرید، قیمت مشخص، ثمن مثمن هم همین حاضرشه، قرار اینه که ریسک بکنه، نمیدونه پول برای چی میده، یعنی پول ولو جاهل است اما بالاخره میدونه که پول برای چی میده. بعد وقتی که خواست مصرف بکنه معلوم شد که نه، هیچ کی از این اوصاف نداره، این خیار قبن داره، خیار تخلف وصف داره، خیار تخلف شرط داره، این معامله صحیح است منتها خیاری. غرر آنه کسی نمیدونه، چشم بسته میگه آقا این اون چی که در این جعبه است من فروختم، نظیر این لاتارها بود جایی که بازی میکنن که بخشی از اینا قمار برمیگرده، این شانسی خرید نی، شانسی فروشی، اینا قراریه، ولی کسی نمیدونه چی هست توش، پول برای چیزی میده که نمیدونه چیه، میشه قرار که رأساً باطله. اما قبل اینه که آدم میدونه داره چی میخره منطقه علمش مطابق واقع نیست، این ریسک نکرده، این اقدام جاهلانه نکرده، این اقدام میکرده که در اثر فریب بو گفتن این 100% پشم است و این بون کالا ثمر رو در برابر چیزی که 100% پشم است داره میده، بدان میشه نبود. خب خیار قبن داره، خیار تخلف وصف داره، خیار تخلف شرط داره و ماننده، ولی اینها ریشه های اقتصادی است، اینا جاش 5-6 صفحه نیست، اینا جاش در زاویه و حاشیه و حیات خلوت مباحث نیست. انا شما مرحوم شیخ اینا رو آورده تو حیات خلوت مباحث مکاسب محرمه در پایان مسائل شرایط عوضن ذکر کرده، خب این جاش اینجا نیست، یه فصل جدایی بخواد خطوط کلی اقتصادی. خب چرا قبل هم داره دیگه، با بله خیار که اگر کمتر از قیمت عادل بود خیار قبول داره اون فروشنده. یه فریبکارانه میرن اون شرکت رو فریب میدن برای اینکه دستش در بیارن، میگن این بیش از این نمیارزه، بعد معلوم شد نه بیشتر میارزه، فروشنده خیار قبول داره. یه وقت هست که نه، خریدار میگن الان وضع بازار اینه، الان وضع تجارت اینه، الان وضع اقتصاد جهان اینه، این بیش از این نمیارزه، این خیار قبله. یه وقتی بگن نه پشم هست 100% یا نمیدونم 100% خالص هست، این میشه خیار تخلف وضع، خیار تخلف شرط. این که یه کارخونه را دست یه کسی در بیارم با فریب که الان شرایط اقتصاد اینطوره، کسی نمیخره، خریدار نداره، بازار افت کرده، این رو وادارش بکنن ارزانتر بفروشه، یا یه کسی رو وادار بکنن که گرانتر بخره، اینا میشه خیار قبل، اونا میشه خیار وصف. مرحوم شیخ اینا رو ذکر کرده. گوشی از این مباحث تو مکاسب محرمه گذشت و غالب این بزرگان مثل سیدن استاد امام رضوان الله علیه، مرحومای خویی، مرحومای ناینی، مرحومای ایروانی، اینا میگن قد تقدمه تو مکاسب محرمه. اما وقتی بدونن یکی از مشکلات اساسی مفاسد اقتصادی در کشورهای کنونی همین فریبکارانه و کارهای دلالی محفلی باشه، بیشتر روش کار میکنن، بیشتر روش نظر بدن، وجوه و شغوش ذکر میکنن، حد و تعذیرش ذکر میکنن، نتیجه این کار را به دستگاه قضایی میدن. دستگاه قضایی بخشش مصرف کننده از تولیدش و بخشای دیگه باید بکنن. قاضی میگه که اگر چیزی حرام بود فرون حد را دارد، یا معصیت کبیر حدی برای مشخص شد تعذیر دارد. اما چی حرام است، چی معصیت کبیر است، چی معصیت صغیر است، این کار قضا نیست. قوه قضاییه، دستگاه قضایی، علم قضا مصرف کننده فتواست. تولید فتوا تو این بخش‌ها دیگه است، یعنی در کارهای دیگه، در بخش‌های تجاری، در بخش‌های معاملاتی به مانند آن، فقیه باید فتوا بده چی حرام است، چی معصیت کبیر است، چی معصیت صغیره. وقتی تولید کرد این احکام شرعی را، این فتوا را تولید کرد، به دستگاه قضایی میده، میگه شما بدان، به دستگاه اجرایی میده، میگه شما بدان. اول به دستگاه اجرایی میده، میگه تو این چینی اجرا بکن، بعد به دستگاه قضایی میده، میگه معیارت این باشه. در دستگاه قضایی که مصرف کننده است، بعد از اینکه در فقه این احکام تولید شد و به دستگاه اجرایی داده شد که شما اجرا بکن، این دستگاه قضایی میزانی است. این که علامت میزان گذاشتن برای همینه، یک طرف این قوانین فقهی رو میذاره، یک طرف کارهای اجرایی مسئولان اجرایی رو میذاره. اگر اینها مطابق بودن نعم الامر، اگر مخالف بودن انتقاد میکنه. کسی ترازو دست اوست که از یک سو تولیدات فقه رو داشته باشه، از سوی دیگر هم اطلاع داشته باشه که مسئولان اجرایی برابر این فقه عمل کردن یا نکردن. اونگاه این اجراییات را با این فتاوا، این فتاوا را با اجراییات با هم بسنجه، اگر مطابق هم در آمد که بالعدل قامت السماوات والارض نعم الامر، اگر مخالف هم در آمد که حد و تعذیر. وگرنه او تولید کننده فتوا نیست، تولید فتوا به عهده فقهاست که در این مسائل روشن بکنند. گرچه در مکاسب محرمه حرمت نجش بازگو شد، ولی این قد و قوارش خیلی بیش از آن است که در مکاسب محرمه بگنجه یا در حیات خلوت شرایط عوضه اینجا بگیره. یه فصل جدایی میخواد، برای اینکه آدم وقتی وارد مسائل روز میشه، محل ابتلای نظام اسلامی رو میبینه، میبینه این خیلی باید روش کار بشه. خب نفقی تعیین میکنه، بخشی که آیین نامه از خود قوه مجریه کارشناسان، بله، وقتی که نحوه شبگاهی چگونه، مثلا مکل و موزون اجراش چگونه است، معدود اجراش چگونه است، ممسوح و مساحت و مز اجراش چگونه است، اینا رو فقیه برام بکنه. نشد به اونجایی که مشخص نیست به کارشناسی یا کارشناسان ارجاع بده که شما ببینید که چگونه باید اجرا بشه. بالاخره این رو فقیه باید یا خودش با متصدی باشه یا ارجاع بده، که قوه مجریه فقط آیین نامه میتونه داشته باشه. اگر قانون است باید به فقه برگرد. خب بل همین دیگه، مجلس شورای اسلامی بخش اساسیش و همچنین شورای نگهبان بخش مهمش یا 100% اینا تطبیق مصوبات مجلس است، نه تشریع. تشریعش مال فقه، مال فقها و فقدانان اسلامی است. این تشریع بعضی که تشریع شد فقهاش را نگهبان، این شریعت شناسان شریعت را میشناسند، مصوبات مجلس را با این شریعت میسنجند، اگر مطابق بود امضا میکنند، مخالف بود رد میکنند، برمیگردن اینا. و چون بخشی از اینها به مسائل حقوقی برمیگرده و مسائل موضوعات برمیگرده، حقوقدانان شورای نگهبان هم مصوبات مجلس را با قانون اساسی در این سهم، فقها شورای نگهبان هم سهیمن، این 12 بزرگوار مصوبات مجلس را با قانون اساسی میسنجن. اگه مطابق با قانون اساسی بود درست است، وگرنه رد میکنن. در حقیقت اینها وضع کننده های قانون نیستن، اینا کارشون تطبیق است و نه تصویب. مصوبات مجلس که میگن مجلس تصویب کرده به موضوعات برمیگرده، نه به احکام. احکام رو شارع مقدس تصویب کرده، فقیه تشخیص میده. این شورای نگهبان هم فقه فقها ها را در دست دارد. برابر فقه فقها ها مصوبات مجلس را در بخش شریعت با فقه میسنجه، در بخش موضوعات با قانون اساسی میسنجه. بالاخره اونی که تولید میکنه حوزه است، اونی که تولید میکنه فقهه. این مسئله مهم که سهم تعیین کننده در سقوط یا صعود یک نظام اقتصادی داره، این جاش اینجا نیست، 5-6 صفحه نیست. به هر تقدیر فرمود نجش حرام و ناجش ملعون است. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریف وسائل جلد 17 از طبع مؤسسه عربه طلب سلام صفحه 458 و 459 تحت یک بابی که باب 49 از ابواب آداب تجارت است ذکر میکند. اون باب و زیادت وقت الندا و دخول فی صوم المسلم و نجش، سه تا عنوان است که در این یک باب ذکر شده. اون چه که مربوط به بحث فعلی ماست روایت دوم هست و روایت چهارم که از معان الاخبار مرحوم صدوقه. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان محمد ابن سنان مستحضرید که عبدالله سلام معروف در اصحاب است که این موثقه. در باره محمد ابن سنان چون روایت های خاصی نقل میکند میگن مرمیه به ضعفه، ولی بزرگان نظیر بحر العلوم و امثال اینها محمد ابن سنان رو تقویت کردن، گفتن جرمی او ندارد مگر اینکه فضائل خاصی در باره اهل بیت نقل میکند. حالا شما خیال کردید که اینا جزء آدمای عادی هن، یه قدری بالاتر، جزء علمای ابرار هن، جزء نمیدونم بزرگان دین هن. اینا نیست، ائمه علیهم السلام در این حد نیستن. مطالبی را که اهل بیت علیهم السلام نقل میکنن شما این را ببرید در حد فرشته ها. اینجور نیست که اینا یه آدمای معمولی باشن، اینا معلم ملائکه هن. مرحوم بحرالعلوم تو الفواید الرجالیه مائل است که محمد ابن سنان هم تقویت کند. خب انا عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان دیگه مقبول است اندل کن. انا ابی عبدالله علیه السلام، وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که فرود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الواشمتو والمتوشمتو والناجشو والمنجوشو ملعونون على لسان محمد صلی الله علیه وسلم. اینجوریه. بعد در روایت چهارم معان الاخبار مرحوم صدوق است. این معان الاخبار مرحوم صدوق صدر و ذیلش یک تک نور از بس این کتاب لطیف است. روایت های فراوانی نقل میکند با مطالب خاص، معنا میکند. این معنا بخشی از خود صدوق است، یک قسمت قابل توجهی به وسیله پیغمبر، وسیله اهل بیت علیهم السلام معنا میشه که این کلمه یعنی چه، اصطلاحا یعنی چه. خیلی اون کتاب لطیف. در معان الاخبار عن محمد ابن هارون الزنجانی عن علی ابن عبدالعزیز عن القاسم ابن سلام به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه وسلم قال لا تناجشو ولا تدابرو. عمده این ذیل است که آیا مرحوم صدوق که میگد معناهو ای رو از روایت میگوید یا از خودش، یا خودش هم بگوید به برکت روایت است. معنای نجش این است انیه و معناهو ان یزید الرجلو فی ثمن سلعه و هو لا یرید شراءها. تو این بورس، تو این مزایده ها، تو این مناقصه ها و مانند اون، برای اینکه پیش شرکتی پیمانکار چیزی بشه، اون پیمانکار برنده بشه، از این بازی ها در دنیا هست. این شخص قیمت رو بالا میبره، حالا یا قیمت این کالا را، یا اجرت این سدسازی را، اجرت این راهسازی را بالا میبره. و هو لا یرید شراءها، این نمیخواد بخره. این بر اثر اون تواطع محفلی یه چیزی میخواد گیرش بیاد، با این فروشنده کالا ساخت و باخت کردن. این نمیخواد بخره اصلا، ولی فورا به عنوان یه سرگردان برتر آمده در مسابقه مزایده شرکت کرده، میگه من اینقدر میخرم. و هو لا یرید شراءها لیسمعه غیره، میخواد به دیگری بشنوانه، دیگری بشنود که اینقدر این با سواق فلان داره میخره، اینقدر میخره. فیزیدو به زیادته، اون دیگری میبینه به این که این مقدار او بالا آمده، خب این قیمت بالا این بره. در طرف مناقصه هم همینطوره، این عنوان تمثیل است نه تعیین. در مناقصه برای اینکه یه پیمانکار رو از کار بیندازن، یه کار میکنن که به دست او نرسه، میگن ما کمتر درست میکنیم، از موادش میکاهن. نه، خود عقل حرام میدونه، نقل هم حرام میدونه. بله بله. نه اینکه میگن عقلن و نقلن حرام است، اینه، عقل کسی هم که نرسه نقل حرام میدونه. عقلن و نقلن این کار حرام است. همه این بزرگان هم دلیل عقلی آوردن بر حرمتش، برای اینکه فریب است، خیانت است، ظلم است، هم دلیل نقلی همینه. فیزیدو به زیادته و ناجشو خائرون. یک. خب پس تناجش عبارت از همین است، توافق طرفینه، تو طرفینه، و اینکه حضرت سمو الله تناجشو اینه و ناجشو خائنون. اما تدابر چیه؟ فرمود ولا تدابرو، لا تناجشو ولا تدابرو و تدابر الهجران، یعنی موقعی که میخوان بررسی کنن پامشه میره، موقعی که میخوان فریاد بکشن لیسمعه غیره، من گفتم من این مقدار میخرم، موقعی که خرید و فروش میشه و چیز از اون دیگه تو صحنه نیست، اون چون فریبکاری کرده و یه دلی میخواست به شاه بیندازه انداخت دیگر. خب این روایت که مرحوم صدوق نقل کرده بیان در معانی چیزی جدید ندارد، منتها تدابر رو معنا کرده، اصل تدابر اونه، منتها یک لطیفه‌ای در مسئله نجش هست که در معنای مرحوم صدوق ملحوظ نشده. مرحوم صدوق فرمود که معناه ان یزید در رجلو فی ثمن سلعه و هو لا یرید شراءها، اگر این خود نجش به ازدیاد ثمن برگرده، این به متن معامله نه به متن معامله میخوره، اما اگر نه در میدان مسابقه در معرض مزایده اونجا فریاد بزنه که این مقدمه معامله است، خارج از حوزه معامله است، کما هو الحق، این نهی به خارج از معامله خورده، معامله باطل نیست. خب پس این کار هم حرام است، هم لعن الهی رو دارد، هم عقلن و نقل ممنوع است. این در تجارت اختصاصی به بی نداره، تو اجاره و پیمونکاری و سدسازی و راهسازی این همه حضور داره، تو مزارعه و مزاربه و مساقات حضور داره، تو بحث های دیگه حضور داره، تو نکاح میتواند حضور داشته باشد و فضائل بی جای رو ذکر بکنه، هر کاری خیانت باشه اینه، دلیلش هم خیانت. حالا بخش دیگری که سایر بزرگان روش خیلی کار کردن، البته بحث مهمی هم هست، اینه که این کار مربوط مسئله تجارت نیست اصلا، این به اقتصاد معنی عام برمیگرده و این است که مالی به کسی میدن، میگن این مال را بین فلون گروه تقسیم بکن، این یک. خود این شخصی که مأمور توزیع این مال است جز اون گروه است، این دو، آیا میتواند سهمی هم برای خود قرار بده یا نه، آیا میتواند بر فرضی که میگیره بیشتر از دیگران بگیره یا نه، اصل این باب به مسائل مالی برمیگرده، کار مسائل تجاری نیست، این جزء آداب تجاره نیست. حالا یه وقت است یه کسی زکاتی رو، کفاری رو، سهم امامی رو، ماری رو به کسی دادن، گفتن بین طلبها تقسیم بکنید، یا بین دانشجوها تقسیم بکنید، یا بین معلمان و آموزش پرورش ها تقسیم بکنید، این خودش هم جزء این هاست، این مربوط تجارت نیست، اینها یه مسائلی است که به امور مالی و اقتصادی اسلام برمیگرده. این آیا میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ گفتن این سهم امام را بین طلبا تقسیم بکنید، خودش هم یه سمتی داره، میتونه بگیره یا نه؟ یک، بر فرض میتونه بگیره، باید به اندازه‌ای که به دیگران میده بگیره یا نه؟ بابی که مرحوم اصل اولی حرمته، اصل اولیشو میخواد تصرف کنه در مال مردم دیگر، اصل اولی عدم جواز تصرف در مال مردم است، این قاعده اولی. روایات رو هم باید بررسی کرد، اونگاه سر تعدد اقوال هم این وسط باید روشن بشه که بعضی فتوا به حرمت دادن، بعضی فتوا به کراهت دادن، بعضی تفصیل قائل شدن، بعضی گفتن مطلقا میتونه، بعضی گفتن مطلقا نمیتونه، بعضی گفت تفصیل دادن، سر اون تفصیل از جمع‌بندی این روایات مشخص میشه. حالا روایات باب 84 از ابواب ما یکتسب به، نه از ابواب تجاره، از ابواب ما یکتسب به، وسائل جلد 17 صفحه 277 ملازم فرمایید، این رو مرحوم شیخ به عنوان آداب و تجاره ذکر کرده، مسئله مهم و مفید و محل ابتلاست، منتها مربوط به تجارت نیست. الحمدلله رب العالمین.